أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله نوح بود که صاحب عروه فرمود در جاهایی که نماز جماعت واجب نیست، نیازی نیست که امام جماعت قصد امامت بکنه و حتی نیازی نیست که ملتفت باشه به این که کسی به او اقتدا کرده، اما مأموم باید قصد اعتمام داشته باشه. این که مأموم باید قصد اعتمام داشته باشه وجهش روشنه، چون آنچه که در روایات مطرح هست عنوان اعتمام هست. اعتمام در عرف متشرعی متوقف هست بر این که قصد بکنه. نمازگزار که تابع امام جماعت هست در افعال نماز، ممکن هست شخصی به خاطر آشنا نبودن با کیفیت یک نمازی پشت سر یک شخصی بایسته و ممکنه شخصی به علت آشنا نبودن با کیفیت یک نمازی پشت سر شخصی بایسته و نگاه بکنه به کیفیت نماز او، مانند او نماز بخونه. در اینجا تبعیت تکوینیه صورت گرفته، اما عرف متشرعی به این نمیگه که اعتمام کرد این نمازگزار به اون شخص و او رو امام خود قرار داد در نماز. این نشون میده که عنوان اعتمام عنوان قصدیه. در روایت هم داریم انما جعل الامام و اماما لیؤتم به، و این همونطور که عرض کردیم در عرف متشرعی صادق نیست، بر صرف تبعیت تکوینیه در نماز از دیگران. اما امام جماعت عرض کردیم لازم نیست قصد امامت بکنه، مگر در جاهایی که جماعت واجبه، مثل نماز جمعه و نماز عید فطر و عید قربان که مشهور هم گفتن که باید امام جمعه قصد کنه امامت را. محقق نائینی فرموده است که چون قصد امامت یعنی قصد امر غیر اختیاری و لذا امام جمعه باید صرفا ملتفت باشه به این که افراد به او اقتداء میکنند. ما در جلسه قبل عرض کردیم که قصد امامت اختیاری هست و همین که امام جمعه میبیند که زمینه فراهم است که افرادی به او اقتدا بکنند، خود او قصد میکند که امام این جماعت باشه و این امر اختیاری هست و ظاهر ادله این هست که این واجبه. مثلا در روایت داریم اذا اجتمع سبعه ولم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم. بله، اگر این ادله ظهور نداشت در این که امام جمعه لازم هست قصد کنه امامت را، نوبت به اصل عملی می رسید. چون لازم هست جماعت در نماز جمعه، ما قبلا عرض کردیم که اصل عدم مشروعیت در جماعت در نماز جمعه جاری نیست. دوران هم بین اقل و اکثر میشه و ما براءت جاری میکنیم از شرطیت این که امام جمعه لازم باشه قصد امامت بکنه. ولی چون ظاهر ادله لزوم قصد امامت هست توسط امام جمعه، نوبت به اصل براءت نمیرسه. در ادامه صاحب عروه فرموده و کذا یجب وحدت الامام، باید امام جماعت یکی باشه. این مطلب مورد اختلاف نیست و تسالم اصحاب بر آن هست، بلکه انصراف روایات نماز جماعت هم به همین هست که یک امام جماعت هست، نه اینکه دو نفر جلو بایستند ولو مقید باشند که در اقوال و حتی در افعال نماز را مقارن هم شروع بکنند، مقارن هم رکوع بروند، مقارن هم سجده بروند، مأمومین هم بخواهند به این دو نفر اقتدا کنند. این خلاف منصرف ادله نماز جماعته و اگر شک هم بکنیم در مشروعیت این نوع نماز جماعت، طبق همون اصل عدم مشروعیت جماعت الا ما خرج بالدلیل، ملتزم میشیم به عدم مشروعیت این نماز جماعت، همونطور که آی خویی هم در اینجا پذیرفتن. البته یک وجهی ذکر میکنن آی خویی، این وجه اخص از مدعاست. ایشون میفرمان که اگر دو امام جماعت داشته باشیم ممکن هست این دو امام جماعت در افعال نماز اختلاف پیدا کنن، یکی رکوع بره، دیگری هنوز در حال قیام باشه. این مأموم چه میخواد بکنه؟ وقتی احتمال میده که این دو امام جماعت با هم در افعال نماز اختلاف پیدا کنن، میخواد از هر دو تبعیت کنه که جمع بین ضدین میشه. اگر میخواد از یکی از این دو علی تعیین تبعیت کنه، این میشه اقتداء به یکی از این دو نه به هر دو. خب این بیان مرحوم آقای خویی اخص از مدعاست، برای اینکه فرض اگر بکنیم که از ابتدا توافق کردن این دو امام جماعت که با هم به رکوع بروند، با هم سر از رکوع بردارند، با هم به سجده بروند، با هم سر از سجده بردارند و مأموم وثوق داره به این مطلب، این اشکالی که آقای خویی کردن مطرح نمیشه. یا حتی اگر وثوق نداشته باشه مأموم، ولی به رجاء این که این دو امام جماعت با هم توافق داشته باشن در افعال به هر دو اقتدا بکنه، این مشکلی که آقای خویی مطرح کردن پیش نمیاد. پس عمده برای اثبات عدم مشروعیت اقتدا به دو امام جماعت علاوه بر اصالت و عدم مشروعیت الجماعه الا ما خرج به دلیل، انصراف ادله جماعت هست به اینکه امام جماعت یکی باشد. در ادامه صاحب عربه فرموده که اگر یک شخصی نیت کنه اقتداء به دو امام جماعت رو، جماعتش باطله، ولو این دو امام جماعت در اقوال نماز و افعال نماز مقارن هم افعال و اقوال نماز رو انجام بدهن، فلو نبل اقتداء به اثنین ولو کانا مقارنین فی الاقوال والافعال لم تصح جماعتا و تصح فرادا ان اتا بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع. نماز جماعت این مأموم که قصد میکنه اقتداء به این دو امام جماعت رو باطله، اما اگر وظیفه نماز فرادا رو رعایت میکنه این مأموم و قصد تشریع هم نداشته باشه، رجاءً این گونه عمل کنه، نماز فراداش صحیحه. خب یک نکته ای رو ابتدا عرض کنم که اگر این مأموم ترک بکنه قرائت حمد و سوره رو، ولی ترکش از روی جهل قصوری باشه، مناسب هست کسانی که حدیث لا تعاد رو شامل جاهل قاصر میدونن اینجا حاشیه بزنن که نماز این مأموم صحیحه، چون هرچند ترک کرده قرائت حمد سوره رو اما جاهل قاصر بوده و حدیث لا تعاد نمازش رو تصحیح میکنه. صاحب عروه کلن در جریان حدیث لا تعاد نسبت به جاهل قاصر اشکال میکنه و احتیاط میکنه، فتوا به صحت نمیده. در مقابل این نظر صاحب عروه دو نظر دیگر هست که عرض میکنم. یک نظر، نظر برخی مثل مرحوم آقای بروجردی هست که فرموده اند که حتی اگر این مأموم وظیفه نماز فرادا را رعایت کنه و قصد تشریع هم نداشته باشه، صحت نمازش اشکال داره. تعبیر ایشان این هست که صحتها فرادا فی غایت الاشکال و کذا فی کل موردن نول اعتمام ولم یحصل له لفقد شرط من شروطه. راجع به این فرمایش های بروجردی میشه دو وجه ذکر کرد. یک وجه در برخی از کلمات مطرح شده، از جمله در کلمات شیخ انصاری، که ممکن است بگیم نماز جماعت و نماز فرادا دو نوع نمازند، مثل نماز ظهر و عصر که دو نوع نماز هستن. اگر کسی وظیفش نماز عصر ولی نیت بکنه که من نماز ظهر میخونم، این نمازش صحیح نیست، چون او مأمور به نماز ظهر نبوده، قبلا نماز ظهرش رو خونده بوده، مأمور به نماز عصر بوده و فرض اینه که او قصد نماز عصر نکرده. ولذا خیلی ها از جمله مرحوم آقای بروجردی فتوا دادن که این نماز باطله. این که ما بگیم این نمازی که این شخص به عنوان نماز ظهر خونده به عنوان نماز عصر پذیرفته بشه، این نیاز به دلیل داره. اونی که او بهش عمد داشت نماز عصر بود و نماز عصر متقوم است به قصد این عنوان، او قصد نکرد این عنوان رو، قصد کرد نماز ظهر رو. در ما نحنفی هم ممکنه کسی بگه که نماز جماعت و نماز فرادا دو عنوان قصدی هستن، این شخص نیت نماز فرادا نداشته، نیت نماز جماعت داشته و فرض اینه شرایط نماز جماعت فراهم نبوده، پس نماز جماعت صحیح نیست، نماز فرادا هم چون قصد نکرده این مأموم نماز فرادا را واقع نمیشه. خب این وجه جوابش همونیه که مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات صفحه 447 بیان کردن که ما دلیل نداریم بر این که نماز فرادا عنوان قصدی است. بله، نماز جماعت عنوان قصدی است. قصد نکنید نماز جماعت رو واقع نمیشه. اما نماز فرادا اون نمازی است که مصداق جماعت صحیحه نباشه. این که ما بگیم باید قصد نماز فرادا بکنی تا نماز بشه نماز فرادا، این خلاف اطلاق ادله است. وجه دوم، استناد به روایت سکونی هست. در روایت سکونی که در کافی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک و قال الاخر انا کنت امامک فقال صلاتهما تامتون. دو نفر نماز خوندن، بعد از نماز هر کدام به دیگری گفت من امام جماعت بودم، تو مأموم من بودی. در این صورت نماز هر دو صحیحه. قلت فان قال کل واحد منهما کنت اعتم بک. سکونی میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، حالا اگر این دو نفر بعد از نماز هر کدام به دیگری بگه من مأموم بودم و تو را امام جماعت قرار داده بودم، این حکمش چیه؟ حضرت فرمود صلاتهما فاسدتون ولی استعنفا، نماز هر دو باطله و باید این نماز رو اعاده کنند. وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 352. گفته میشه طبق این نص خاص ما این حکم تعبدی رو استفاده میکنیم که اگر کسی قصد جماعت بکنه در حالی که شرایط جماعت محقق نباشه شرعاً، این نمازش باطله. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما چون سند روایت رو قبول داریم نه در نوفلی که راوی از سکونی است اشکال میکنیم و نه در خود سکونی. نوفلی از رجال تفسیر قمی هست و همینطور از رجال کتاب کامل الزیارات هست. مرحوم آقای خویی سابقا معتقد بود که روات کتاب کامل الزیارات به شهادت ابن قولوی صاحب کتاب کامل و زیارات ثقه هستند. بعد از این نظر برگشت، فقط فرمود مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کتاب کامل و زیارات ثقه هستند. اما راجع به تفسیر قمی، ایشان تا آخر معتقد بود که روات در تفسیر قمی اینها طبق شهادت علی ابن ابراهیم در دیباجه تفسیر ثقات هستند و نوفلی یکی از این هاست. پس ایشان فرموده ما این روایت رو معتبر میدونیم و در خصوص این مورد که دو نفر نماز میخونن، بعد از نماز هر کدام به دیگری میگه من مأموم بودم، یعنی دو نفر نماز میخونن و هر کدام فکر میکنه او مأموم است و دیگری امام جماعت، در صورتی که ترک بکنه اینها حمد و سوره را طبق این روایت سکونی تعبدن ملتزم میشیم که نمازشون رو باید اعاده کنن، میشه تخصیص در حدیث لا طاعات. ممکنه شما بفرمایید که اطلاق این روایت سکونی میگیره جایی را که این دو مأموم حمد و سوره رو بخونن، کمون که گاهی مشروع هست و مستحب هست که مأموم حمد و سوره بخونه، یا فرض کنیم مأموم از روی جهل قصوری حمد و سوره خونده، اطلاق این روایت این فرض رو هم میگیره. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، این روایت منصرف از این فرض غیر متعارف هست، اگر این دو نفر حمد و سوره رو بخونن نمیشه ملتزم بشیم که نماز این دو باطله، اما اگر حمد و سوره رو نخونن تعبدن ملتزم میشیم به این که نماز این دو باطله، و اگر روایت سکونی نبود یا ما سند این روایت رو نمیپذیرفتیم بر اساس حدیث لا تعاد میگفتیم این دو ترک کردن قرائت حمد و سوره رو از روی عذر و نمازشون اعاده نداره طبق عموم حدیث لا تعاد. خب پس جواب از این وجه دوم هم روشن شد، همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت یک حکم تعبدی است در مورد خودش، اما بخوایم از این روایت یه قاعده عامه استفاده کنیم که هر کس قصد جماعت بکنه و اون نماز فاقد شرایط نماز جماعت باشه باطل هست، این وجهی نداره. پس این فرمایش های بروجردی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. در مقابل نظر مرحوم های بروجردی نظر دیگری هست که اون نظر دیگر هم با نظر صاحب عروه مخالفت کرده. اون نظر دیگر اینه که میگن اگر این مأموم که اقتدا میکنه به این دو امام جماعت شرایط نماز فرادا رو رعایت کنه، حتی حتی اگر قصد تشریع داشته باشه نمازش صحیحه، و قصد تشریع مبطل نماز او نیست. البته باید فرض کنیم که قصد قربت از او متمشی شده، بالاخره اون قصد قربتی که لازمه اینه که انسان در امتثال امر به اصل نماز قصد قربت داشته باشه، حتی شرکت در نماز جماعت یا اختیار یک نماز جماعت خاص لازم نیست به داعی قربی باشه. در فرضی که این نمازگزار اصل نماز رو به داعی قربی میخونه، ولو در انتخاب این نماز که پشت سر دو نفر به قصد اقتداء به این دو نفر نماز میخونه قصد تشریع داشته باشه، ما ملتزم میشیم که این نمازش صحیحه. برخی از بزرگان این نظر رو قائل شدن، مثلا امام در تعلیقه عروه بیان کردند که حتی ولو قصد تشریع، حتی اگر قصد تشریع بکنه ما ملتزم میشیم نماز او صحیحه. عروه وثقای محشا جلد 3 صفحه 121. آقای سیستانی هم در حاشیه عروه ذیل این عبارت صاحب عروه که ان اتا به ما یجب و علی المنفرد ولم یقصد تشریع، حاشیه زدن ولم یقصد تشریع المخل به قصد قربه، یعنی مطلق قصد تشریع مشکل ایجاد نمی کنه. مرحوم آی حائری در کتاب الصلات همین نظر رو تقویت کردن، فرمودن که به نظر ما تشریع عنوان منطبق بر عمل خارجی نیست، تشریع عنوان عمل نفسانی است. کسی که ملتزم میشه در نفسش به یک حکمی که در دین نیست، این التزام نفسانی میشه تشریع محرم. پس اونی که حرام هست اون تشریع نفسانی است و اون منطبق بر این نماز نیست، بلکه حتی اگر ما بگیم تشریع عنوان منطبق بر نماز این مکلف هست، باز میتونیم بگیم که این نماز باطل نمیشه. تعبیری که مرحوم های حائری میکنن اینه، میفرمان که لیکن دقیق النظر یقتضی القول بصحت الصلاه و این قلنا به حرمت الفعل المشرع بهی فی الخارج فا این قصد اتیان الجماعه من المشرع ینحل الى قصد امتثال الامر المتعلق بالصلاة مع انضمام القصد الى ایجاد الصلاة بکیفیت الجماعه فالمحرم ایقاء الصلاة المأمور بها على نحو التشریع لسلات و انجماعت هن. عنوان محرمی که بر این فعل خارجی منطبقه این است که ایقاع کنیم نماز را به نحو تشریع. این میشه حرام، اما ذات نماز مصداق تشریع نمیشه. اون خصوصیتش که این نماز رو به نحو تشریع انجام دادیم، اون میشه مصداق تشریع محرم. در واقع ترکیب رو میخوان انضمامی بگیرن، بگن اونی که حرامه اون خصوصیتی است که در این نماز هست که این نماز رو به نحو تشریع میخواد انجام بده، اما ذات این نمازی که در خارج انجام میده این مصداق تشریع نیست و لذا باطل نیست. تأمل بفرمایید، ما اجمالا عرض کنم دو عنوان داریم، یه عنوان تشریع که همونطور که مرحوم آقای حائری فرمودن عنوان منطبق بر فعل نفسانی است که التزام به یک حکمی که جزء دین نیست، ولی یک عنوان دیگری داریم اون بدعته که منطبق است بر عمل خارجی. مثلا نماز تراویح بدعت بود، خود این فعل خارجی بدعت بود. ممکنه کسی بگه اقتدا کردن یک شخص به دو امام جماعت مصداق بدعته و این عنوان منطبقه بر فعل و این خصوصیتی است که متحد است با این نماز و این ترکیبش میشه اتحادی. عنوان بدعت بر این نمازی که این مأموم میخونه و قصد میکنه اقتداء به این دو امام جماعت رو منطبقه و لذا این نماز باطل. تأمل بفرمایید، انشاءالله در جلسه آینده راجع به این مطلب بیشتر بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.